برخلاف اون چیزی که ابتدا تصور میرفت که زمیناش وجود داره، ایشون مقاومت کرد، استدلال کرد، پافشاری کرد،
حرکت خودشون ادامه بدن. حرکت خبر مجروحیت من به کسی ندید،
این کار به آرزوش رسیده بود، پاش رو زمین نبود، پاش پرواز میکن داری رفتن.
ای خدای شهیدان، ما آمده بودیم به آرزوی ای که ما هم این خونمانو در راه تو، در مسیری که حسین تو شهید شد بریزیم. ای خدای بزرگ از ما راضی بشه، باب شهادت بسته نشده، بسته تو بزن.
از طلوع زندگی محل سفر، مثل یک کبوتر رهوا بودی، از همون کودکی عاشق حسین، مثل اسمت اهل کربلا بودی، تو همون در یتیمی که یه روز میونه دلا برانگیت شدی، قلبتون قد بر شدت اراده که قفت قلب یه سرزمین شدی.
سلشگر پاسدار مصطفی ایزدی:
این یک انسان خودساخته است. در قبل از انقلاب اسلامی در مسیر روحانیت و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مبارزه می‌کردند و در پیروزی انقلاب اسلامی در استان همدان یکی از انسان‌های شاخص بودند و در تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همدان که خودش اهمیت بالایی داره، یعنی یکی از جایز که مهم هست، از سپاه دیگه مهمتره، برای این که سپاه همدان و استان همدان در کنار منطقه کردستان قرار دارد و در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ما مشکلات زیادی رو در منطقه کردستان داشتیم و تأسیس سپاه در استان همدان در واقع یک قوه‌ای بود برای کمک به مردم خونگرم و صمیمی کردستان، برای اینکه از فشارهای ضد انقلاب وابسته به استکبار جهانی نجات پیدا کنه. تشکیل سپاه همون و حضور در منطقه کردستان همون.
سرتیپ پاسدار مرتضی قربانی:
هیچ وقت من ندیدم که تو بحث برنزد عملیات و امکانات و از اینا ایشون حراس بزنه یا دنبال برنزد کسب امکانات غیره باشه. هر اون چه که بود برزد این نیروی که از همدان در اختیار ایشون بود یا از جای دیگرشون مأمور میشد و اون امکانات و سلاحی که داشت رو مأموریت بهش میدادن میپذیرفت و به راحتی هم مأموریت رو میپذیرفت هم در صحنه نبرد واقعا خودش رو ایشون نشون میداد. خب دیگه توی 8 سال دفاع مقدس در نقطه به نقطه مرز کردستان توی جبهه میانی تو جنوب ایشون نقصه تایی کننده ای را داشت.
سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی:
یکم صدها بار کمه که ایشون تا مرز شهادت رفتن، بارها مجروح شدن و با وجود مجروحیت در جبهه موندن یا به صورت خیلی موقت به عقب منتقل شدن ولی بلافاصله اومدن و جبهه ها حضور داشتن. با خونسردی، صلابت، شجاعت به وظایف خودشون عمل میکردن و انصافا یکی از شخصیت های ممتاز دوران دفاع مقدس بودن.
دوم پاسدار مهدی روحانی:
والفجر تو که اولین عملیات سازماندهی شده تیپ انصار حسین بود در حاجی عمران، وقتی که گردان جاوید روی ارتفاع تبرده از لشکر پرقدرت و قهرمان المهدی بهش دستور دادن عقب نشینی کنه، گفته بود که من جد تنگی احد نگه داشتم، شما به من برسید، و آقای سردار رضایی تحت تاثیر قرار داده بود. قرار شد که یگانهای رزم من جمله تیپ انصار وارد منطقه بشه. خودشان هم وقتی رفتن توی منطقه، ما کنار ایشان بودیم که یه توپی در جوار ما اصابت کرد، آقای همدانی مجروح شد. به محضی که مجروح شد وان کرد که چیزی به من نشده، گردان حرکت خودشان ادامه بدن، حرکت خبر مجروحیت من به کسی ندید.
سرتیپ پاسدار مرتضی قربانی.
خب این روح معنوی هانس حسین همدانی هم در قبل از جنگ، هم در حین 8 سال دفاع مقدس، هم در تهران تونست اثر گذار باشه و حضورش واقعا بسیار اسمر ثمر واقع شد. خب دیگه اینجا میطلبید که ایشون به عنوان یک فرمانده فراملی نظام مقدس جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران این تجربیاتش رو و خدماتش رو و این آموزش‌هایی که دیده بود رو منتقل کنه. به صورت داوطلب سال 90 ایشون به عنوان یکی از فرماندهان و مستشاران عالی رتبه به سوریه منتقل شد. در همون بدو وضعیت ورود و جلسات اولیه نقاط ضعف عمده ای رو وضعیت چشم شد.
سرتیپ پاسدار سید محمد باقرزاده.
کار بزرگی که در سوریه انجام داد، اون بسیج مردمی رو با مشقت، برخلاف اون چیزی که ابتدا تصور می‌رفت که زمیناش وجود داره، ایشون مقاومت کرد، استدلال کرد، پافشاری کرد، جدیت به خرج داد و این باور رو در مسئولین کشور سوریه ایجاد کرد که یکی از راه‌های اصلی دفاع از دمشق و کلاً کشور سوریه این است که ما اتکا کنیم به نیروهای مردمی.
در مقابل جهان استکباری و شیطان بزرگ جبهه‌ای تشکیل شده به نام جبهه مقاومت. آقا می‌فرماند که این اردوگاهی که ما این ور تشکیل دادیم، اردوگاه انقلاب اسلامی با تابلوی مقاومت، میگه ما به این سرزمین می‌رفتیم، شهدای ما ببین چی میگن تو جنگ، نیامدن به این سرزمین، نیامدن برای خاک، نیامدم نیامدم برای رضای او آمدم، او راضی است که من جام بدم.
بنده پروانه چراغ نوروزی همسر شهید همدانی هستم. پدرم که راننده کامیون بود مرتب سفر میکرد، دیگه به مرور بزرگتر میشدم، اگر که مسئولیت زندگی روی من بیشتر میشد. آقای همدانی پسر عمم بود، یعنی وقتی که من به دنیا آمده بودم عمم سن بنای گفته بود که عروس منه. دیگه ما رو به آقای همدانی توی خونم بزرگ شد، یه خونه پدری پدر بزرگم، اونجا پدر نداشتن دیگه، 3 ساله بودن که پدرشون فوت میشه، توی شرکت نفت بودن پدرشون، بنده خدا زیر عمل هم فوت میشه. من خیلی خواستگارای زیادی داشتم، حالا ولی خب میگم آقا یکم وضع مالیشان خوب نبود دیگه. بعد پدرم برای ازدواج من مخالفت میکرد، میگفت که با حسین هیچی نداره، پروانه چجور میخواد با اون زندگی کنه. به هر حال دختریه که یه جور دیگه بزرگ شده تو فشارهای زندگی، یعنی کم میاره. مامانم گفت که نه، تارکت نمازه که حسین میخونه به دنیا میارزه، اصلا من حسین رو با دنیا عوض نمی کنم. اینا برنامه ازدواج من رو دی آمدن صحبت کردن و برای ازدواج 9 سال 56 بود که دیگه مادرم خیلی خوشحال بود. یعنی ما جواب من گفت که ببین شما درسته که ما داریم با هم ازدواج میکنیم، ولی وقت تو باید بذاری برای مادرت و بچه ها. اینکه فکر کنی که مثلا داری میای تو خونه من و اینا، اصلا من و زندگی من و ولش، شما باید فقط فکر مادرت و بچه ها باشه. اولین روزای جنگ که شروع شد دیگه حاج آقا رفت، یعنی جز نفرات اولی بود که وارد سپاه شد. یعنی اومد به من گفت که اینجوریه ارگان هست، اگه من بخوام برم توی این چون مشکل نداری؟ گفتم نه، مثلا هیچ مشکلی ندارم. مشورت میکرد، گفت که شما موافقه این مثلا من برم فلانجا؟ جنگ که تموم شد و حاج آقا ما دیگه اومدیم تهران، گفتیم خب خدا رو شکر جنگ تموم شد و ما هم دیگه میخواییم زندگی رو شروع کنیم. ولی اصلا اینجوری نبود، خیلی بدتر شد. اما بگم مثلا دیگه حاج آقا میومد و خونه بود و اینا، نه. وقتی که ما سفر میرفتیم حاج آقا دیگه میگفتن که خانوما نباید اصلا کار کنن، خانوما بعد استراحت کنن، دیگه الان شیفت آقایونه، هر کاری دوست دارین انجام بدین، دیگه شیفت ماست. وقتی ما می اومدیم یه سفره پهن بود، اینقدر سالادای قشنگی هم درست میکردن، روش اینقدر زیبا تزیین میکردن که خانوما میگفتن اگه ما چند تامون هم با هم جمع بشیم نمیتونیم تزیینی که آقا روی اینا انجام داده ما انجام بدیم. آخر 89، یعنی وقتی که رفتن سوریه دیگه 89 بود. بله دیگه از دیگه که حاج آقا رفتن سوریه ما دیگه حاج آقا رو ندیدیم تا برای عید بود. زنگ زدن گفتن که من نمیتونم بیام، شما بیاین. دیگه ما با دخترام رفتم. 91 که بود با سارا و زهرام ازدواج کرده بود، با زهرام با ما اومد. دیگه ما مدتی که بودیم بنده خدا همسرش می اومد سر می زد می رفت. این بود که من با تا دخترم بودم اونجا. دمشق محاصره شد، من خودم اونجا بودم. دیگه ما توی آپارتمان طبقه 4 اونجا یه واحد داشتیم. دیگه ما دیدیم که خیلی تو خیابون درگیری است. خیلی صدا نزدیکه و خیلی صدا میاد. دیگه از پنجره نگاه کردم، دیدم که آره هم تو خیابون مثلا درگیری زیاده و اینا. دیگه تلفن زنگ زد، حاج آقا بود، گفت که درگیری اومده تا نزدیک خیابون شما. من 2-3 بار اومدم که شما رو مثلا از اینجا ببرم، نشده. دو طرف خیابون بسته شده، حتی با خمپاره هم یه بار زدن به ماشین من. شما به بچه بگو که پشت پنجره نباشن، کف زمین بشین، مواظب باشین تا ببینم من کی میتونم بیام شما رو از اونجا ببرم. دیگه ساعت 11-12 بود، حاج آقا زنگ زد گفت که آماده باشین، من 4-5 صبح میام که شما رو ببرم دیگه، ولی همه وسیلتان آماده، چون من نمیتونیم مثلا نمیشه اینجا زیاد بمونم. حاج آقا بعد 3 سال برگشتن ایران. برگشتن ایران، ما گفتیم خب خدا رو شکر که دیگه حاج آقا برگشتن دیگه سلامت و اینا. یه 1 سال خورده بود که دیگه حاج آقا توی قرارگاه امام حسین جانشین سردار جعفری بودن. اونم در هفته همش سرکشی داشتن با استان ها، اصلا هفته 1-2 روز بیشتر خونه نبودن، بیشتر استان برنامه جلسه. دوباره مجددن آمدن گفتن که یه مأموریت جدیدی به من دادن، من مجددن باید برم سوریه. زهرا خیلی ناراحت شد، گفت بابا دیگه تو رو خدا بسه، تا کی؟ گفت بابا جان دیگه الان نمیشه، یه مشکلی هست که حتما من باید برم.
خلاصه رفت و دیگه 12 روز بود که رفته بود. بعد 12 روز برگشت، میگم خوشحال شدیم، گفتیم آقا زود اومدی. یه طرح آوردم، الحمدلله با طرح هم موافقت کردن، من انشالله فردا برمیگردم. اهل مهر بود، عروسا و دخترمون تو آشپزخونه مشغول بودیم، اینا با وهاب مهدی داشتن صحبت میکردن آنجا. بعد وهاب مهدی گفتن که آره بابا به ما گفته که یکم صحبت کرده و برامون تعریف کرده و درد دل کرده و اینا، و یه جوری خداحافظی کرده که دیگه مثلا این سفر ما برگشتی نداره. دیگه نشست و یه چای آورد، زهرا براش گذاشت و چایشو اومد با سوهان و شکلات و اینا رو میز بود اومد بخوره. زهرا گفت که بابا با سوهان نخور دیگه، قند داری، قرمان بود. گفت بابا دیگه قند ولش کن. یه نگاه به زهرا سارا کرد و گفت که بابا این دفعه بده شهید میشه. من یه دفعه نگاش کردم، خدا میدونه صورت مثل ماه میدرخشید. یعنی من 30 سال با ایشون زندگی کردم، یه همچی چهره ندیده بودم. بلا فاصله تا من اون چهره رو دیدم گفتم حسین اگه شهید شدی منم شفاعت میکنی.
آجقام میخواست بره بشم گفت که من به بچه رو جمع کرد، گفت بچه من شهید میشم. من گفتم که این بچه گریه کرد، گفتم یا اولی بار آجقام این تنیز داری میگه من شهید میشم. آجقام از اول جنگ رفتی تا الانم خدا فقط خودش داره نگهداری و حفاظت میکنه ازم. یه نگاه کرد و گفت نه من قطعا شهید میشم. نگاهش کردم گفتم آجقا اگه شهید شدی منو شفاعت میکنی. میخوام بگم به قول اول
حالا من هم اونقدر بی حوصله، حال خرابی جوری، مثلا دلم آشوب بود. یه از عروسی که برگشتیم تلفن زدن به ما، حالا تلفن اول دوم دیدم 3 تلفن، ولی دیگه امین از ماشین پیاده شد، دامادم پیاده شد و حرف زد و اینا، آمد تو ماشین دیدم حالش خیلی خرابه. گفتم امین آقا چیزی شده؟ گفت که نه هاش خانم. گفتم زنگ بزن به اون دوست حاج آقا. زنگ زد دیگه گوشو امین آقا داد به من، دیگه احوال پرسی کردم، گفتم که چیزی شده؟ هاش خانم چیزی نیست حاج آقا، یه ذره کوچولو مجروح شده، میخوان برش گردونن ایران. گفتم که نه مجروح نشده، شهید شده حاج آقا. گفت نه هاش خانم ولی حالش اصلا خوب نیست. دیگه رفتیم و برق هم نبود، با تاریکی برق و گریه و دختره و اینا خیلی دیگه اینا ناراحت گریه. گفتم مامون بریم اگه بابا رو بیارن، بابا مجروح شده بیارن، بقیه تلا ما نیستیم. دیگه آوردم نشوندم گفتم بیا بشین اونجا، و چهره و روز بابا رو دیدین شما؟ دیدین مثل ماه میدرخشید؟ فکر میکنین اون رفت دیگه برگشتی داشت؟ بابا شهید شد و این نظرم خوشحال بودم که آجابا الحمدلله خدا رو شکر کردم که الحمدلله به آرزوی قلبش رسید. خیلی زحمت کشید برای که به اینجا برسه، خیلی زحمت کشید و خدا رو هم الحمدلله پاداش شد.
گفتم این آغاز پایان نداره، عشق اگر عشق است آسان نداره. گفتی از پاییز باید سفر کرد، گرچه گل تا به طوفان ندارد. من که لیلا شد در چشم مجنون، هم نشینی جز باران ندارد. گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
ای لولیان یک لولی دیوانه شد، یک لولی دیوانه شد. دیوانه شد دیوانه شد
من که ز جان ببریدم من که ز جان ببریدم چون گل قبو بدریدم من که ز جان ببریدم چون گل قبو بدریدم زان رو شدم که عقلم با جام با جام با جان من بیگانه شد بیگانه شد دیلولی یک لولی دیوانه شد دیوانه شد دیوانه شد دیوانه شد دیوانه شد دیوانه شد من بازم زسر دیوانه کن ای آتش آتش نشان این خانه را ویرانه کن این خانه را ویرانه کن ویرانه کن ویرانه این خانه را ویرانه کن ویرانه کن آتش آتش نشان این خانه را ویرانه کن این خانه را ویرانه کن ویرانه کن ویرانه این خانه را ویرانه کن ویرانه کن این عقل من بستان زمن این عقل من بستان زمن بازم ز سر دیوانه کن دیوانه کن این عقل من بستان زمن بازم ز سر دیوانه دیوانه کن دیوانه کن دیوانه دیوانه کن فرمان کنم خاموش کنم فرمان کنم وین شمع را پنهان کنم وین شمع را پنهان کنم شمعی که اندر نور او شمعی که اندر نور او خورشید و مه پروانه
رسیدیم به برنامه روشنا تقدیم به شما.
ما از خدای گم شده ایم او به جستجوست چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش گاهی درون سینه مرغان به های هوست
روشنا